خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بعد از اینکه امیرالمومنین در خطبه اشباح توضیح دادن به اینکه حضرت آدم خلق شد و نحوه زندگی چگونه بود و نبوت و رسالت و بعدم خداوند، به یک مسئله دیگری می‌پردازند و اون بحث تقدیر و تقسیم ارزاقه. به بحث به نسبت مهمی هم هست، پرسوال و دارای یک اهمیت ویژه. عزت می‌فرمایند که خداوند رزق رو بر بندگان مقدر کرده. البته به این معنا نیست که رزق رو به یک اندازه داده، برای یه عده بیشتر تقدیر کرده و یه عده کمتر، ولی در این حیث عدالت قرار داده. و علت این کم و زیاد بودن هم اینه که میخواد اینها رو امتحان کنه. ما اصل این دو بندی که یا یک بندی که متشکل از دو سه جمله است اینه که پس رزق رو تقدیر کرده و کم و زیاد هم داره، ولی عدالت و علتش هم امتحانه. میخواد هم شاکر رو بدونه کیه، هم صابر. سوالات متعددی است و اینجا میشه یه بحث نسبتاً طولانی و مستوفایی رو مطرح کرد. یکی این که اساساً رزق چیه؟ که این رزق معلوم که گفته شده این چیه؟ در حوزه رزق سوالاتی میشه کرد. یک، آیا فقط خدا رزق میده یا دیگران هم هستند؟ و این که خدای سبحان رزق میده، خب چرا بلوجدان بعضی از شدت گرسنگی میمیرند؟ حالا ممکنه بگیم رزق خدا نگفته من مثلا خیلی رزق میدم، چه بالاخره من رزق به عهده من، یعنی بخور و نمیر. اما خب به هر حال نظر تاریخی خیلی هم بودن که گشنگی مردن، به خصوص وقتایی که قحطی می اومده دور زمونه ما، به سبب یکی قدرت نقل و انتقال، دومم قدرت اطلاع رسانی، و سوم هم به هر حال چیزی تحت عنوان افکار عمومی که تحریک میکنه اون حس انسان دوستانه رو، معمولا به یک قحطی ناشی از یک مرگ ناشی از قحطی هم در دچار میشن جایی. حالا ممکنه دارو نباشه، ممکنه نمیدونم نباشه، ولی برای هر حد اقلی رو میرسوند، به خصوص اگه خود کشور دارا باشه. خب حالا یه منطقه چند سال بارون نمیاد، ولی قدیم اینجور نبوده. اولا نمیتونستن نگهداری کنن، معمولا به اندازه همون سال خودشون یک قوم میکاشتن، همون رو میخوردن دوباره میکاشتن تا سال بعد. نهایت به اندازه یک دو سال ممکن بوده بتونن داشته باشن، ولی اگه دو سال سه سال پشت سر هم قحط بارون نمی اومده حتما به قحطی دچار می‌شدن. و این اگر اتفاق می افتاده که یهو یکی لشکری می آمده، دشمنی حمله می کرده، ارزاق و آتش می زده، یا اینکه می اومده به زور می گرفته، همین جنگ جهانی دوم در ایران باعث قحطی شده به خاطر اینکه متفقین اومدن احتیاج به گندم داشتن، گندم ها رو البته خریدن ولی به زور خریدن، گرفتن، ولی خب وقتی پول میدن جاشی چی نیست، خب یارو بیچاره چیکار بکنه، مردم گرفتار به شدت قحطی شدن، گرونی نون شده، هم جنگ جهانی اول اتفاق توی ایران افتاده هم دوم. پس اینکه میگه که ما تضمین میکنیم رزقشون رو، خب چی شد اون بدبختی که داره مثلا در سومالی یا حالا در یه مقطعی مرده از گرسنگی؟ ما فقط هم به گرسنگی اشاره میکنیم، اون بقیهش کار نداریم. این سواله اینو چگونه با این جمع بکنم. دوم این که خب این کم و زیاد بودن رزق چه یه امر مسلمیه، حالا برفرضم اونو حلش کردیم و گفتیم رزق بر خداست، حد اقلش مثلا خدا بده مازادش رو خودشون برن تحصیل کنن یا از دیگران بگیرن، یا اصلا همش رو خدا میده همش رو خدا نمیده، هر چی در رابطه با رزق گفتیم که باید به یه بحث مفصلی در رابطه باش اشاره بکنیم. اما سوال دوم اینه که به هر حال این کجاش با عدالت سازگاره؟ یکی کمه یکی زیاده، یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی را نان جو آغشته در خون. گفت اگر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم که این چین است آن چون. یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی را نان جو آغشته در خون. این به هر حال میزان وسع مردم به یک اندازه نیست. این با عدالت آیا سازگاره؟ یا بگیم نه خدا کرده دیگه نخواسته این کارو بکنه. ظاهرا سازگاره و امیرالمومنین در همین عبارتی که خواهیم خوند تعبیر میکنن که ما عدالت به خرج دادیم، یعنی خدا سبحان عدالت به خرج داده. اون وقت سوال بعد این که خب این اگر عدالت چجوریه، چه نوع تحلیلی میشه از این عدالت کرد؟ و حالا اگرم گفتیم هست یا نیست، مطلب آخر این که خب چرا این چند نوع بودن یا تشکیک در سعه و زیغ رزق این به چه معناست؟ به چه دلیلیه؟ تشکیل یعنی چم دلیگی میشه؟ پس سوالات مهمی داریم، سوالاتیست که البته بشریت و ادیان تقریبا خیلی در این حوزه تلاش کردند، از زوایای مختلف پرداختن و هم افق با برخی دیگر از سوالات جبر و اختیار هم می شود، یعنی با اونجا هم بر می گرده، چون الزاماً در رزق این نیست، در سعادت و شقاوت هم ممکنه این باشه، در خیلی امور دیگه هم همین سوال هست که خداوند به یکی یه چیزی داده به یکی دیگه یه چیز دیگه داده. حالا فرض کنید اگر گفتیم که مثلا فقط شیعان بهش میرن و هیچ کس دیگه ای نمیره، خب فردای قیامت ممکنه یک کسی با خدا احتجاج کنه که آقا بنده رو شما تو مثلا اسرائیل به دنیا آوردی، یک کس دیگه رو تو ایران، اون کسی که تو ایران بود خب در حقیقت 90% کار رو به صورت پدرانش و مادرانش رفته بود، چه کاری کرده بود، ما افتادیم اینجا خب یهودی شدیم. درست کل مولودان یولد و علال فطره، ولی بالاخره شما به نوعی این درش تفریر داره، تأثیر داره. لا ان عبواه و حفظدانه و یونسترانه، پس عبواه یهودی میکنن و نسرانی، بالاخره این فرق میکنه با کسی که در اجامت. و حتی موارد دیگه ای مثل خصلت‌های اخلاقی، خیلی از خصلت‌های اخلاقی هم واقعیت اینه که از ابتدا با یک نفر هست. یکی میبینید از ابتدا آدم نرم خوه، کینه توزی نیست، اصلا تند مزاج نیست، رحمت داره، مهربانه، فینا رو آدم عبوس هم غمتری رای ظالم خشنه. واقعا هم از بچگی که انه بدون این که تربیت باشه خصلتا این گونه است. خب اون که بگه چگونه شکر این نعمت برآورم که دست مردم آزاری ندارم، اون یکی هم بالاخره فردا میتونه به خدا بگه آقا شما منو بالاخره این خصلت کینه توزیاتون قرار دادی. حالا اگر هم گفتیم برنمیگرده به روح انسانی، به هر حال سوال دیگه داره، همون تربیت محیطی که توش دخیل، تربیت محیطی که خود این فرد خودش نداره، خدا بهش داده، خدا برای مقدر کرده. پس ما سه حوزه سوالی داریم با سوالاتی که ریزتر هست. یک، رزق و بحثای مربوط به رزق. دو، عدالت در اینجا چی شد، چگونه است، آیا میتونیم با این حال بگیم خداوند در اینجا عادلانه رفتار کرده. و سه، این که خیلی خب حالا عادلانه هست یا نیست، این سه و زیغ رزق چه علتی دارد و در لسان دین برای او چه علتی تصویر شده. این سوال خیلی سوال مهمیه و واقعیت هم اینه که اگر برگردیم به تاریخ ادیان میبینیم تقریبا همواره با این سوال مواجه بودند، هم خود پیامبران هم بعدن شارحین اصلی دائم با این سوال که انه در ذاکره مردم بوده. حالا این حوزش در رزق گفتم، ممکنه در موارد دیگری هم سوال قابل طرح باشه در صفات دیگری. اینجا امیرالمومنین در دو مورد صرفا مدعا رو تکرار میکنن. یکی این که تقدیر رزق به اندازه سعه و زیغ هست و این با عدالت سازگاره، دلیلی آورده نمیشه. دوباره هر ما باید از بقیه ادله یا بقیه کلمات معصومین یا شارحین اقوال دینی توضیحی در این باره بیاریم. و بعدم میگن علت این هم این بوده که انسان ها ولی علمن الله المجاهدین هم این کن و صابرین، بدونه بالاخره حالا در اونجا میگه مجاهد و صابر، اینجا هم شاکر و صابر، کدومتون کفران نعمت میکنید، کدومتون شکر میکنید. اختبار علتش امتحان دار الفتنه جهان، اومدن که اینجا امتحانی بدن و برن به نقطه دیگر. خب بریم یه ذره کلمات این عبارت رو ببینیم. بحث هم با یه جلسه ختم نمیشه، بعد یه سری روایات دیگر از نهج البلاغه ببینیم، ببینیم جمع بین روایات در هر کدوم از موضوعات چیه، تا ببینیم انشاءالله موضوع رو جمع بکنیم. بحث فکر میکنم سعی میکنیمش حول همین الفاظ نهج البلاغه هر روز جمعاتی ازش رو شرح کنیم، ولی طبیعتا بحث از این عبارت خطبه مقداری فاصله خواهد گرفت. این فرماید و قدر الارزاق. قدر اصلش به معنای قدرت و توانایی در اختیار گرفتن فعل و ترک، رضا معنا نداره شما بگید من قدرت بر فعل دارم ولی قدرت بر ترک ندارم. اگه کسی قدرت بر یک کاری داره حتما قدرت بر ترکش هم داره، ولی قدرت بر فعل داره قدرت بر ترک نداره، پس مجبوره. قدرت یعنی این که من توانایی رو دارم یک کاری انجام بدم، ان شاء فعل، ان لم یشاء یا انشاءالله یفعل، اگه نخواست انجام نده یا خواست انجام نده. تقدیر هم به معنای اصلش اجرا قدرته. قدر هم چه میگیم به معنای قضا و قدر، اون هم به معنای اینه که یک کاری تصمیم براش واقع شده، یعنی که آن مورد قدرت قرار گرفته دیگه، رفته تحت عنوان قدرت. بذار میگیم قدر دیگه، قضاست. بله
اختیار میگیم قدرت،
قدر از قدرت دیگه،
اون هم قدرت که میگیم از اختیار میگیم.
یعنی قدرت یعنی اختیار فعل، یعنی که در اختیار بگیری، توانایی یک چیزی رو در اختیار بگیری. قدر البته به معنی تضییق هم هست، به خاطر اینکه میگن یک نفری وقتی قدرت بر کاری پیدا میکنه او رو زیر میکنه، لذا فعل قدره که به همین معنام در قرآن زیاد به کار رفته، یعنی تنگنا قرار گرفت یا تنگنا قرار داد در مقابل توسعه است. خود قدره مثلا در بحث طلاق که میگه اگه زنی حامله است طلاق داده شد، در دوره حمل باید شوهر بهش نفقه بده، قرآن میفرماید ولینفق زوس لینفق زوس سعت من سعته، حس که پول داره، لفظ سعه اومده، با پول خوب بده. و من قدر علیه رزقه فلینفق من ما آتاه الله، کسی که رزقش در تنگناست، رزقش کم محدوده، او به اندازه‌ای که داره، فلینفق من ما آتاه الله، به اندازه‌ای که باید بده، اندازه‌ای که داره بده. یا در آیه دیگه که این کار آیه به درد بحث ما هم زیاد میخوره، الله یبسط الرزق لمن یشاء، خداوند بسط رزق میکنه، انبساط میده، گشایش میده رزق رو، لمن یشاء من عباده و یقدر له، و در مقابل یبسط و یقدره، کسی رو بخواد گشایش میده، کسی هم بخواد قدر میکنه، تضییق میکنه. ان الله به کل شیء علیم، خدا میدونه چی کار میکنه. این بیرو درواسیش یعنی به شما فضولیش نیمده. یا در آیه دیگه‌ای میفرماید که این آیه بسیار معروف سوره طلاقه که خیلی پیرامونش بعضیا گفتن میشه تمام معارف رو درش گفت، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا، اندازه قرار داده. که این قدر دوباره به همین اندازه است، این مزیق، هرچی اندازه ای داره، اندازه حد داره، محدودیت داره، تضییق داره. اما این فعل در ما نحنفی که اینجا به کار رفته قدره، که البته قدرم میشه خوند اگه ضبطش مسجل نباشه، قدر رزق یعنی تقسیم کرد، قدر رزقم یعنی تقسیم کرد. اندازه هم از باب همون محدود کردن دیگه، شما اندازه که میگیرید محدودش میکنید، چیزی رو که اندازه میگیرید میگه از اینجا تا اونجا، پس یه حدی رو قرار میدید. اما در اینجا قدر رزق یعنی تقسیم کردن. قدر رزق اساساً لغتاً کما اینکه گفتم من تقسیم رزقه. البته یه فرقی بین تقدیر و تدبیر در فروق اللغویه گذاشته شده، فرق لطیفی هم هست. گفته تقدیر به معنای اینه که شما با توجه به صلاح کار به گونه ای که بدونید مصلحت این کاره، کاری رو قوام ببخشید. اما تدبیر از ماده دبره، با توجه به آینده‌ای که درش می‌بینید. یعنی یکیش تنها در تقدیر مصلحتش لحظه است، در تدبیر مصلحت پایان کاره. و تدبیر کنید این کار رو، یعنی که ان پایانش رو ببینید. این مثل ضرائب لغویتی گفتن. خیلی خب قدره معناش یکی دیگه از حکم کرد، قطعا قضا، قضا به معنای حکم قضا و قدر، یکش هم تقسیمه. حالا اینجا بتونه قدر الارزاق، یعنی حکم کرد به این که ارزاق به مردمان برسه، یکی هم به این معنا باشه که تقسیم کرد ارزاق رو. خب اطلاقش البته معید همون مطلبی است که خواهیم گفت، و اون این که ان خداوند این کار رو به خودش نسبت میده دیگه، یعنی این کار مال ماست، مال کسی دیگه ای نیست. فکسرها و غللها، ادامشه پس یه جاهای زیادش کرد، یه جاهایی هم کمش کرد. لغت رز به معنای انعام، بخششه. اما مطابق با احتیاج به گونه ای که حیات ادامه پیدا بکنه. اگر این معنا رو در رزق گرفتیم، اون وقت یه معناش خیلی مهمی توش پدید میاد، و اون این که کن اون اندازهی که زندگی شما بهش بستگی داره رزقه، یعنی اونی که آدم با زنده میمونه اون مقدار رزقه. و اون وقت اگه اینو ببریم تو معنا، یعنی خداوند همین مقدار رو تضمین کرده. حالا جهنم مثلا ما بقیش خود برو زحمت بکش، ما تضمین حداقلی کردیم که به برسه. اما در اینجا به نظر میرسه چون فکسرها و قللها داره، یعنی جهنم همه اون چیزهایی که انسان میخوره و باهاش زندگی میکنه، حالا میخواد به خوردن باشه یا بقیه مایحتاج انسانی مثل خوراک و پوشاک و به تعبیرم کردن داراکش که ازش استفاده میکنن. این خوراک و پوشاک هم از لغتهای جعل شده توسط کسرویه، که خوراک و پوشاک داراک هم داره اما داراکش نگرفته. دوتا خوراک و پوشاکش خیلی مصطلح شده. این آقایی البته رزق، رزق مادیست، مثلا می فهمد ما من دابتن فل ارض الا علی الله رزق. هیچ جنبنده نیست که علی الله، توجه هم بکنید علی الله یعنی که انه بر عهده خداست، یعنی خدا عهده گرفته. یکی دیگه مثلا کلوم ما رزقکم الله حلالن طیبا، اونی که خداوند حلال طیب براتون قرار داده از او بخورید. این در رزق مادیست. اما در رزق معنوی هم اطلاق میشه. حالا ممکنه بگیم مجازه، ممکنم هست بگیم که نه، اونجا هم اساسا رزق یعنی اون چیزی که انعام میشه و حیات رو ادامه پیدا میکنه. حالا حیات رو معنای حیات مادی انسان ها نیست. آیه شریفه می فرماید که بل احیاء عند ربهم یرزقون ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، اونجا روزی می خورند. حالا اون روزی معلوم نیست که نون و پلو و گوشت و اینا می خورند، چون اونجا اگر گفتیم از دایره ماده خارجه دیگه رزقشون این رزق نیست، رزق معنوی است. یا در آیه دیگه می فرماید فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم، کسانی که در عمل صالحند مغفرت دارن و رزق کریم، که ممکنه عطف به این نشونگر یک نوع رزق معنوی باشه. الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، که اینم یه نکته است که حالا اشارهشم میکنم بهتون. چی در این آیه که اول میگه خلقکم بعد رزقکم، که میگن این دومین لطفه، اولی پدید آمدن و دوم رزق دادن، اول به وجودتون آورد بعدم رزقتون داد، که انه این دومین لطفیست که از ناحیه خدای سبحان بر بشر نازل شده. یا در آیه دیگه که حالا تعبیر رزاق هم زیاد اومده، یا آیه ازش بخونیم، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. در رابطه با این که اول خلق میکنه و بعد رزق میده، در قرآن چندین جا اشاره شده. یکی سوره اعلاست که همون ابتداش سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. در زمینه خلق اتفاقا بحث تسویه رو مطرح میکنه، ولی در زمینه رزق که همین قسمت دومش قدره، اونجا دیگه تسویه رو مطرح نمیکنه، اونجا میگه ما کم و زیاد میدیم. پس الذی خلق خلق کرد، ولی فسر با یکسان خلق کرد، یعنی که انم اعطای وجود مساوی بود. والذی قدر تقدیر کرد فهدا، البته هدایتتون کرد، ولی تقدیرشو دیگه تعبیر تسویه درش به کار نمیره. ولی اینجا بالاخره بلافاصله بعد اون میاره، یعنی که همه ابتدا خلق است و بعد رزق. این دو تا بر خداست. ما من دابته فی الارض الا علی الله رزقها، هر جنبنده ای که خلقش کرده رزقش رو هم داده. الله یرزق من یشاء غیر حساب، یه ادم هستن البته این گونه میده، به غیر حساب رزق میده. یرزق من یشاء جای دیگه میفرماید که ما هر چی بخواییم میدیم، هر چی نخواییم نمیدیم. بعد الا عباد الله المخلصین اولای که لهم رزق معلوم، اینا رزق مشخصی دارن، که اینا هم عباد الله المخلصین. خب درباره رزق میشه زیاد آیه خون، خیلی هم فعلش به خصوص در قرآن هم رزاق و هم فعلش به کار رفته. ماهیتش کلن همه رو نگاه بکنید تقریبا مشعر به همین نقطه است، با ذرائفی که در هر کدوم هست و جای خودش باید گفت. پس هم یادونی فرمودن قدر الارزاق فکسر الارزاق و قلل الارزاق، یه جای زیاد شد یه جای کم شد. کسرت و قلت هم قبلا رو توی لغتش صحبت کردیم. بعد فهمن قسمه ها علی زیغ و سقه، به زیغ و سعه ما این رو تقسیم کردیم. قسمه لغت هم به معنای تقسیم کردن، یک معنای دیگه از این واژه هست قسم، خیلی معروفه در فارسی هم اومده. چند بارم تا حالا دوستان گفتم که قسم یعنی چی، روش بحث کنیم. مثلا من که میگم بحث کنیم که به تار سیبیلت قسم یعنی چی، یعنی چه کار میکنم. مثلا وقتی میگیم به خدا، ممکنه بگید یعنی اگه دروغ بگم خدا گردن منو بزنه. مثلا به خاک آقام مثلا یعنی چی، یعنی اگه مثلا بودم خاک آقام چی بشه. این یه بحثیست که قسم چیست، یه بحثش رو کردیم از اعتبارات اقلاییست، یک امر محترمی رو اقلا براش اعتبار کردن که شما میتونید پشتوانه قرار بدید و برای جامعه اقلا این محترم بوده، اعتبار بوده. البته ممکنه جوامع با هم آرام آرام که جلو میرن فرق کنن. سابقا نظام های بسیط چیزی نبوده پشتوانه باشه، باید با عمل میکردن، بذار شکوندنش هم بسیار طبیعی بوده. بذار طرف وقتی قسمش رو میشکونده که انه در دید مردم یک عنصر نامطلوب، یک کار بسیار ناهنجاری رو انجام داده بوده، به خصوص اگه قسم به خدا میخورده یا مثلا به مقدساتی میخورده. این چون راهی داشتن غیر از این، باید با همین نوع با هم قرار داده بستن.
در دانگاه هاشون همین بوده، بیانه ای نبوده، دوربین نبوده که برن فیلم بیارن، نمیدونن اثر انگشت بیارن، همین امور بوده دیگه. قسم میخوردم یکی هم باید میگفته نه. حتی در بحث قسامه 50 تا قسم بخوره، خب چیکار بکنم؟ 50 تا قسم بخوره بره دیگه، یعنی راهی برای این وجود نداشته غیر از این. و این یک نظام اعتبار اوغلایی است که جوامع اوغلایی رو استوار بودن. یه واقعه میکنم در نباته یه جایی به طور تو اوائل شاد در قرآن بودی جایی دیگه بحثش کردیم، به طور مفصل صحبت کردیم که یکی از اعتباراتی است که اوغلا بهش میگن بزن. نه به این معناست که خدا گردن منو بزنه، نه به این معناست که وقتی مثلا طرف میگه به جون بچم، یعنی اینکه بچم بمیره اگه من دروغ بگم، نه به معنای اینه که اگه مثلا میگه به خاک آقام، یعنی مثلا خاک آقام، مثلا به روح پدرم، این روح پدرم مثلا عذاب ببینه. هیچ کدوم این نیست. شما این رو به عنوان یک اعتبار پشتوانه کار خودتون قرار میدید، یه امر بسیار محترمی که بین همه وجود داره رو پشتوانه قرار میدید. یه اعتبار اوغلایی است. بحثش رو تو ذیل بحث اعتبارات اوغلایی به طور مفصل آوردیم. اعتبار اوغلایی هم امری است که جامعه اوغلا براش ارزش قائل بوده، کارشون باش میچرخیده. لذا میخوام نتیجه گیری هم بکنم، اگر آرام آرام این اعتبار افتاد، البته از قسم نیفتاده، هنوزم در جوامع قسم یک امر اعتبار اوغلایی داره، اما هر جا این اعتبار از اعتبار افتاد دیگه طبیعتا ارزشش هم از دست میره. بعضی از امور ممکنه مثلا در قسامه و اینا بگیم یه چیزی هست، اون اعتبار داشته، الان یه اعتبار در جامعه اوغلا نداره. چون که مثلا در بحث اما و عبید، من عرض کردم خدمت دوستان، در بحث اما و عبید اصلا یه زمانی انسان دارای اعتبار مالیت بوده، انسان مال به حساب میومده. بعدن اوغلا به علتی که بوده این اعتبار از انسان برداشتن. الان جامعه اوغلا برای انسان اعتبار مالیت قائل نیست. لذا امروزه حتی اگه شما رفتید بعد اسرائیل رو هم گرفتید، افراد اسرائیل نمیتونید کنیز امام و عبید بگیرید. این اعتبار مالکیت و اعتبار مالیت تمام شده دیگه، اصلا اوغلایی نیست. چارم خودش در اینجا چیزی جعل نکرده، همون اعتبار اوغلایی که همان داشتن اون امضا شد، اعتبار اوغلاییش برداشته شده، اونم برداشته میشه. خیلی از امور دیگه چون که یه چیزای مالیت نداشته قبلا، بعدا مالیت پیدا کرده، مثل خون. قبلا همه میگفتن بیع الخون حرامه، بیع العذره، ثمن العذره من الصحت، بحث منی، بحث بسیاری از امور دیگه، ولی بعدا اینا دارای ارزش شده، دارای مالیت شده، اعتبار اوغلایی پیدا کرده، چاره امضاش بیم بیرون محتمان در نه نمیذارم بسید. ببینید در بحث هم رفته در قرآن بعضی جاها قسم رو با لا داره، لا قسم رو به هازل بلن یا لا قسم رو به یوم القیامه، چه این لا بعضی گفتن زائده، ولی به نظر میرسه زائد نیست. یعنی این مسئله اینقدر مهمه که من حتی باش قسم هم بخورم، یعنی اینقدر با اهمیته که فراتر از اینه که من بخوام ببرمش تحت اعتبار و غلایی. لذا این هم در موارد لا حالا در جای قرآن هر وقت رسیدیم آورد. اما مقسم یا تقسیم کننده، خب در قرآن چندین جا آمده، یکی در سوره زاریات و زاریات ضرب که به معنای بادهای پراکنده، که فل قسم هم هست با واو قسم شروع شده، فل حاملات وقت که اونایی که چیزهای سنگین رو، این باران رو حمل می کنند، ولی فلجاریات یسر کشتی هایی که در دریا جاری هستند و راحت به یسر تیسیر دارن میرن، ولی فلمقسمات امر اونایی که مقسمات امر هستند، اونایی که تقسیم امر می کنند. این یه جاست که از فعلی غیر ثلاثی مجرد در قرآن به کار رفته، یعنی از فعل تقسیم قسمه به کار رفته، که همینجا قسمه ها علی الزیغ و سعه باز اشاره به اون و مقسمات امر میتونه باشه، چون اونجا هم داره که امر رو یکسان تزیغ نمی کنن، از که اونجا قسمش اینه که همه رو که قسم میخوره. و قرآن خدای فرامونه اینما توعدون لصادق، ما اونو که بهتون وعده داده شده راسته، بعدن میبینیدش، همه قسم ها رو میخوره که اونجا اینه. ولی به هر حال اونم از مقسمات امرها، یعنی کسایی که امر خداوند رو تقسیم میکنند، خب میتونه یکی از موارد سعوزیغ همین غیر باشه. یک بارم در قرآن از واژه اقتسام به کار رفته، به کار استفاده شده. قول اینی انا نظیر المبین، من یک هشدار دهنده هستم که مبین و آشکار هم هست. شما انزلنا علی المقتسمین، همونطوری که قبلا هم ما بر مقتسمین، یعنی کسایی که قسمت می کردند، ما آیات فرستاده بودیم، الذین جعلوا القرآن عزین، کسایی که بخش بخش می گرفتند قرآن رو. در این باره گفتن که سه تا بچه، سه تا شأن نزول داره. یکی گفتن در رابطه با کفاره، چون اینا تقسیم کننده های نیرو بودن، آدم ها رو می رفتن تقسیم می کردن، جاهای مختلف مکشه می زشتن، مردم که بیرون می اومدن اینا شروع کنن پوش رو پیدا بردادن، یه نوعی لشکر سایبری مثلا، جاله اونجا سایبری نبوده، اون وقت لشکر غیر سایبری بوده، میفرستادن دروازه های شهر، هر کی از راه میرسیده فوش رو میبستن به جون پیغمبر، ازا محکمین بودن این قسمت کننده ها. یکی هم گفتن که تقسیم کننده های قرآن هن، یعنی که زیر قرآن رو تقسیم میکردن، خب که چی؟ که برن کار کنن یه جوری یه چیزی معادلش درارن، میگه بزن با تا آیل میدونم به این چیشتر میدونم به اون، که شما برو بسا مطابق یه چیز درست کن برده بیان. یکی هم یه گفتن یهود و نصاران برای اینا نومنو به بز نکفر به بزن، الذین جعلوا القرآن عزین، یه تیکه از اینو قبول میکنه، تیکه از اونو قبول میکنه میگن. این هم یه نکته. ولی در یک آیه دیگه که با بحث ما سازگاره و باز فرمایش امیرالمومنین در اینجا گرته برداری از این آیه قرآنه، اونجاست که میفرماید و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چون این از ابتدا در ذهن بوده. تو موارد دیگه هم خاطرتون باشه در بحث تفسیر گفتم یه سوال بوده که چرا حالا قرار خدا پیغمبر بفرسته، این پیغمبر توی، این پیغمبر توی، خب چرا ماهای که اون نبودی؟ مثلا ابو سفیان میگه مثلا خود من میذاره چرا شما رو بروش، یا چرا یه تبعهم الارزون ارزلون، چرا این ارازل تابع تو هم، چرا اینا هستن؟ اینجا هم سوال اینه و لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قريتين یعنی مکه و طائف گفتن. بعد این آیه به کار ما میاد، بحث امروزمون، حضرت خداوند میفرماید که پهم یقسمون رحمت ربک، اونا رحمت خدا رو تقسیم میکنن. به عبارت دیگه شما چه؟ من بخوام به این اینو بدم به اون رو بدم. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، یه پله از بحث رسالت آیه بعدی میره بالا، میگه ما معیشت رو تقسیم میکنیم. یعنی که هم نمیخواد بگه اینی هم که شما حالا وضعت خوب شده اونی که بد شده ما رسالت رو دادیم به اون بدیه، ما داریم معیشت رو تقسیم میکنیم، قبلش هم رایگان بخشی بوده، تو هم هرچی خودت نداشتی فل حیات دنیا. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فل حیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات لیتخذ بعضهم بعضن سخریا. این آیه رو قبلا به سر تحت سخریه بهش اشاره کرده بودیم، یعنی این که بعضی اون یکی دیگر رو مسخر کنند، در اختیار بگیرند، و تو آیه دیگر در فتخذوهم سخریا، اونا رو مسخر میکردن، در اختیار بگرفتن. و رحمت ربک خیر مما یجمعون رحمت پروردگار تو بهتر. پس ببینید دوباره در اینجا بلا فاصله این سوال رو میگه به شما چه. این مهم ها، این که به شما چه یه نکته توش خوابیده. اینجا نیست که بگیم که حالا مثلا گفته خب ما نمیخوام جواب بدم، نه، خودش یک جوابه با یه نکته‌ای که حالا میشه بهش اشاره کرد. میگم اونا میگفتن چرا به ما نمیدید، خدا میگه اهم شما تقسیم میکنید که من باید به کی بدم به کی نبدم. نه ما قسم نابین هم معیشت هم فل حیات دنیا ما تقسیم کردیم، دلو میخواست بدی زیاد بدیم میخواست بدیم کرد. لغت سعه و زیغ رو هم بهش اشاره کنیم. سعه از وسعه میاد به معنی انبساط، مقابلش هم زیغه. بسیار هم در قرآن هم زیغ به کار رفته، هم سعه. یکیش همون آیه بود که ولیون فق زو سعتن زو سعتن من سعته، کسی که دارای سعه است ببخشه. یا در آیه دیگه یتفرقا یغنی الله کلا من سعته. در بحث اتفاقا بحثای مهم قرآن هم هست که اونم محل بحثه، بحث تعدد زوجات که در اونجا میفرماید ولن یستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، حتی اگرم بخوایید وقتی چهار تا زن دو تا زن سه تا زن دارید نمیتونید بین اونها عدالت برقرار کنید. اینو بعضی شاهد گرفتن به این که خب آقا از اون برم که میگه که حیفن خفت و من لا تعدلو فواهده، اگه خوب فکر میکنید نمیتونید یه دونه بگیرید. از این برم میگه لن تستطیع او، جمع کردن گفتم پس تعدد زوجات جایز نیست، بعدم نیست. یعنی اگر ما نبود یک دلیلی که الان عرض میکنم و این دلیل بسیار قویست و حتما ظهور آیه رو کنار میذاره، جمعش خوب بود. از اون بر گفته بود اگه میتونید بکنید ولی نمیتونید، جمعش به این خوبش نکنید دیگه. نه لغوه در مقام تقنین که نیست که، لغوه در مقام بیان هم نیست، چون میگه من تقنین که نکرده، داره میگه من یک قانونی گذاشتم تابع عدالت ولی چون نمیتونید نذاشتم. ان خفتم الا تعدلوا فواحده. بعد میگه ولو حرستم، حتی اگر هم بخواهید لن تعدلوا، نمیتونید. اون شاهدی که اینه کنار میزنه بحث سیرست، یعنی در زمان خود پیغمبر این اساساً به این معنا گرفته نشده. این هم مواردیست که خیلی مهمه که ما واژه ها رو با فهم مخاطبین و مشافهین بفهمیم. اینجور نبوده، همه داشتن تا همیشه هم بوده، یک نفر هم امر یاد این نشده که آقا نگیر انجام نده. پس چیه؟ پس معلوم بشون عدالت، عدالتی که این خفتم الله تعدلو عدالت رفتاریه که ممکنه، اما عدالتی که میگه نمیتونید اون عدالت چیه؟ محبت. نظام پشتبندش میگه فلا تمیلو کل المیل فتذروها معلقتن یا فتذروها کل معلقه. میگه پس درسته نمیتونید، اما چکار کنید؟ پشتبندش خود گفته، نگفته رها کنید، گفته یکی رو نرید بچسبید. فتحمیلو کل المیل، به یه نفر همه میل رو ببرید، فتحذروها بقیه رو اون یکی رو قرار بدید کل معلقه، هیچی بلش کنید به امان خدا. این کار کنید، یعنی کنند در تقسیم مال، در تقسیم نفقه، در تقسیم شبه ها اینا رعایت کنید. اما خب تا بسن مهم بدش تشکر کنید. حالا این موضوع بحث ما نیست اصلا. بعد در ادامهش میفرماید من یتفرقا، خلاصه اگه زنه خواست بمونه که نگرش میدارید، اگه نخواستم و از هم جدا شدن به این یتفرقا، اگه زن و شوهر از هم جدا شدن یغنه الله کلن من سعته، به شما رفعی نداره، خداوند از سعی خودش همه رو به نیاز میکنه. خدا هم کار زیر هم خب به معنای تنگنا و بستن در آیه قرآن هم زیاد اومده، یکیش رو اشاره بکنیم، زاغت به ما رحبت، زاغت علیهم الارض به ما رحبت، زمین با همه فراخنا، رحبت یعنی فراخنا، بزرگی، گشایش، فراخی، با همه فراخی که داشت بر آنها تنگ آمد، که زمین با بزرگی تنگت بیاد، نکن کاری که در پاس تنگت آید، زمین با هر بزرگی بله تنگت آید، چو فردا نام خانان نام خانان، تو را از نام خاندن ننگت آید. این بار شعر آقا طاهر اومد تو ذهنمون، هر دوشم اولش هم میشه. بعدم میفرماید فعدل بینها، فعدل فیها، حضرت میفرماید در اینها عدالت کرد. خب وارد بشیم به سوالات، مقداری عبارت حضرت رو در نهج البلاغه با اشاراتی که به قرآن داشت خوندیم. سوال اولمونه که رزق به چه معناست و آیا فقط بر خداست یا بر بقیه است، دیگه حالا بقیه شمون انشالله به فرداست.